خیلی خیلی ساده دارن، پس میتونن پیامک دریافت بکنن. به ازای پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، این پیامک یا این نرم افزار کاربردی تلفن همراه میتونه خیلی کمک کننده باشه. اینکه اون کارگر، اون کارمند بدونه که بالاخره حقوقش چیه و آیا این ماه براش حق بیمه پرداخت شده یا نه، توی لیست کارفرما بوده یا نه. هرچند که باید اون لیست رو امضا بکنه، اما قاعدتاً هر چقدر این فرایند تسهیل بشه و هر چقدر اطلاع رسانی بهتری انجام بشه، نتیجهش این میشه که بالاخره وقتی که زمان بازنشستگی فرا میرسه، اون فرد دیگه با دغدغه خیلی کمتری بالاخره میتونه مطمئن باشه که حق بیمه‌اش پرداخت شده و دیگه اینطور نباشه که بعد از سالها ببینه که نه، مثلا حق بیمه‌اش 20 سال قبل پرداخت نشد.
بله اتفاقاً من یه زمانی حالا تو یکی از مراکز بیمه کاملا متوجه این قضیه شدم که حالا خانمی بودن که چقدر ناراحت بودن برای اینکه یک بازی زمانی طولانی حق بیمه ایشون از طرف اون مرکزی که میبایست رد نشده بود و خب البته اونها هم بهش میگفتن که شما خودت هم باید پیگیر باشی، ولی خب حاصل زحماتش بود و بسیار هم ناراحت کننده. امیدواریم که این مشکلات به این شکل که حالا با حضور بیمه های برخط هست برطرف بشه. ممنون. دعوت میکنم شنوندگان گرامی همچنان با ما باشند و شنونده برنامه خودشون اقتصاد مجازی. اقتصاد مجازی رو روزهای زوج رأس ساعت 14:05 از رادیو اقتصاد دنبال بفرمید. برای شنوندگان شبکه تخصصی مثل اقتصاد همیشه فرصت‌ها بسیار حائز اهمیت است، اون هم فرصت‌های اقتصادی که میشه در مسیر درستش بهره برد. می‌خوایم درباره فرصت‌های اقتصادی بیمه برخط با شما حرف بزنیم، هم از حالا منظر نظر بیمه گذار، هم از منظر نظر بیمه گر، برای اینکه هر دو رو بسنجیم و بدانیم که شرایط برای اونها چگونه است. همراه هستیم با آقای دکتر حسین نوری‌خواه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک. بفرمایید.
همونطور که تو برنامه قبل هم یه بار در این مورد صحبت کردیم، بیمه بالاخره یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد کشوره و در موضوعات متنوعی هم بحث بیمه مطرحه و هر چقدر که این خدمات بتونه راحت‌تر، بهتر و با شفافیت بیشتر عرضه بشه، هم مزایایی رو برای بیمه‌گر داره که بالاخره کاربران بیشتری رو میتونه به خودش جذب بکنه و اونها رو تبدیل به مشتریان خودش بکنه، و همینطور برای بیمه‌گذار که ما یه مردم باشیم مزایای خوبی داره. بالاخره فرد میتونه ببینه وضعیت بیمه خودش رو، حالا چه در مورد خودرو هست، چه در مورد مسکن هست، چه در مورد مسئولیت هست، چه در مورد بیمه های اجباری و اختیاری و مشاغل هست، از وضعیت بیمه خودش با خبر باشه، از وضعیت پرداخت خسارت بتونه با خبر باشه و میزان تعهداتی که بیمه‌گر داده رو بدونه و بدونه کی بیمهش تموم میشه، بتونه به موقع تمدید بکنه. هر چقدر که اینها بهتر و شفافتر و دقیقتر بشود و اطلاعات بهتر و دقیقتری در اختیار مردم قرار بگیره، نتیجه بیشتر و بهتری رو هم خواهد داشت.
بله.
در مورد مزایای اقتصادیش خیلی میشه صحبت کرد. اینکه اگر بیمه ها به صورت سنتی بخوان کار خودشون رو ادامه بدن، واقعا هزینه های بسیاری بهشون تحمیل خواهد شد. اینکه بالاخره نمایندگی های متعدد باید داشته باشن و این کارها شاید خیلی خیلی راحت تر و با هزینه ای کمتر میتونه تو فضای مجازی انجام بشه با کمک برخی از نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه. همین الان این کار داره انجام میشه، اما همونطور که عرض شد، به دلیل اینکه شاید واسطه ها زیادن و شرایطی مثل این، یه مقداری هزینه ها هنوز بالاست و انتظار میره با فعالیت مستقیم تر و کاهش تعداد واسطه ها و شرایط بهتر برای نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه، خدمات آسان و در دسترس تبدیل بشه به خدماتی که هزینه کمتری رو هم تحمیل میکنه، و اون وقت در یک شرایط رقابتی به نظر میرسه که این شیوه های نوین فروش بیمه قاعدتا خیلی موفق تر میتونه باشه از شیوه های
سابق. این صرفه‌جویی عظیم اتفاق میفته، ولی اینکه چرا تا کنون این اتفاق نیفتاده با توجه به شرایطی که در دسترس بوده؟ چون حالا از زمانی که اینترنت فراگیر شد تا الان این امکان میتونه سه اتفاق بیفته، ولی که این تفکر به این سمت نرفته هم جای سوال داره. این میاد میخوام ازتون بپرسم از سر کنجکاوی که اگر امکان داره پاسخگو باشید، علتش چیه؟
نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه خیلی وقت نیست که توی ایران رونق گرفته. یعنی شاید وبسایت هایی که چنین خدماتی رو عرضه میکردن نمیتونست موفق باشه چون کاربر کافی نداشت. اگر یک نرم افزار بخواد موفق بشه باید تعداد کاربران زیادی رو به خودش جذب بکنه که از بین اون تعداد کاربرا یه درصدی خدماتش رو بخرند و خدماتش رو به واقع استفاده بکنند و مشتری اون نرم افزار بشن. خب تو سالهای اخیر که تلفن‌های همراه هوشمند خیلی گسترش پیدا کردن، این زمینه برای عرضه خدمات واقعا بیشتر شد. الان خیلی از خدمات هست که ما داریم به صورت برخط دریافت می‌کنیم. خرید بسیاری از اجناس الان خیلی راحت روی نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه انجام میشه. راحت شما کالاهای متنوع رو میبینید، مقایسه میکنید و میخرید. و همونطور که امروزه اگر یه مقدار به جستجو بپردازیم در بازارها و یا بسترهای عرضه‌ای نرم افزار، در هر زمینه‌ای که شما جستجو بکنید نرم افزارهای متنوعی هست. در صنعت بیمه هم به واقع نرم افزارهای متعددی شروع به کار کردن که بعضی از اونها بالاخره بخش بیشتری از بازار رو تونستن بگیرن و درآمد بیشتری رو حاصل کردن و برخی هم به تازگی فعالیت خودشون رو آغاز کردن که این امید رو دارن که تعداد کاربران بیشتری رو جذب بکنن. پس مهمترین عاملی که میشه ذکر کرد برای تحولی که سالهای اخیر اتفاق افتاده اینه که استفاده مردم از تلفن‌های همراه هوشمند خیلی بیشتر شده و این تلفن‌های همراه هوشمند با قیمت مناسب‌تری داره عرضه میشه و استفادهش بیشتر شده. کما اینکه حتی در روستاها، حتی در جاهای خیلی دور کشورمون استفاده از تلفن‌های همراه هوشمند خیلی دیگه عجیب نیست. اما استفاده از رایانه، استفاده از اینترنت قبلا خب توی شهرهای بزرگ خیلی بیشتر بود، اما تلفن همراه راه رو باز کرد که حتی در دورترین شهرها و روستاها هم دسترسی به تلفن همراه باشه، دسترسی به نرم افزارهای کاربردی پیچیده باشه و دسترسی به اینترنت هم که خب تو جای دور هم الان وجود داره. البته یه نکته‌ای هم هست.
بله.
همه این خدماتی که داره عرضه میشه باید مسئولین به این نکته دقت بکنن که این خدمات به گونه‌ای باشه که حتی در شرایط پیچیده، در شرایط اختلال احتمالاً به دلیل تحریم‌ها یا به دلیل مسائل دیگه، این خدمات زیرساختی بتونه تو شبکه ملی اطلاعات به گونه‌ای عرضه بشه که حتی با اختلالاتی اگر خدای نکرده مواجه بشیم، این خدمات بتونه بدون وقفه به مردم عرضه بشه و بالاخره مردم بتونن با خیال راحت از این خدمات استفاده کنن.
آقای دکتر، علاوه بر این خدماتی که اشاره کردیم، آیا متولیان دولتی ما در حال حاضر تو مدیریت بیمه‌های برخط با چالش‌های دیگری هم مواجه هستن که باید رفع بشه و اینکه به دست کدوم بخش میتونه اتفاق بیفته؟
بله، متولی نظارت در حوزه بیمه قاعدتاً بیمه مرکزی است، اما تو فضای مجازی ما می‌بینیم که متولیان یه مقداری مختلف و متفاوتن. یعنی هر کدوم از دستگاه‌های دولتی به دلیلی ادعا می‌کنه که من متولی یه بخش هستم و همینطور دستگاه‌های غیر دولتی حاکمیتی هم باز در حوزه‌های ادعا می‌کنند که به نوعی متولی نظارت هستن، که این یه مقداری کار رو پیچیده می‌کنه. مثلا از وزارت ارتباطات گرفته تا وزارت صنعت معدن تجارت تا قوه قضاییه تا دستگاه‌های متنوعی که مسئولیت‌هایی رو دارن در حوزه فضای مجازی، اینها به نوعی هر کدوم متولی بخشی هستند که اگر هر کدومشون به وظیفه خودشون به درستی عمل بکنن، نهایتاً اون خدمتی که به دست مردم میرسه خدمت مناسبی خواهد بود. مثلا در مورد همین نرم افزار کاربردی اگه بخوام صحبت بکنیم، یک نرم افزار کاربردی غیر مجاز با یک فضای دروغینی اگه بخواد بیاد فعالیت بکنه، اینجا شاید خیلی به سادگی نشه جلوگیری کرد، به خاطر اینکه الان بسترهای عرضه نرم افزاری که تو کشورمون هستن بعضیاشون خارجی هستن و خیلی قوانین کشور ما رو رعایت نمی کنن. مثلا اگر از گوشی تلفن همراه مبتنی بر سیستم اندروید استفاده میشه، بستر گوگل پلی خب تو کشور ما فعال هست، اما توی همین بستر عرضه نرم افزار نرم افزاری متنوعی هستن که هیچ سنخیتی با فرهنگ ما با قانون کشور ما ندارن. پس اگر قراره که اینجا مردم با خیال راحت بخوان از خدمات استفاده بکنن، باید بریم به سمت و سویی که حاکمیت مجازی کشور تثبیت بشه و شرکت هایی که دارن فعالیت میکنن چه داخلی و چه خارجی به قوانین کشور ما پایبند باشن که الان این اتفاق نمیفته. یه نمونهش هم البته بحث همین شبکه های اجتماعی و شبکه های ارتباطی خارجی هست که تو کشورمون مدت هاست دارن فعالیت میکنن و یک جور چالشی هم ایجاد شده بین دولت و قوه قضاییه که بالاخره این تقاضا وجود داره از سمت قوه قضاییه و دادستانی کل کشور که اگر شرکتی داره فعالیت میکنه در کشور ما باید به قوانین کشور ما هم حتما پایبند باشه، ولی خب تا الان این اتفاق نیفتاده و برخی از این شبکه های اجتماعی و ارتباطی خارجی بدون قاعده و قانون دارن فعالیت میکنن.
من فقط حالا با توجه به صحبتهایی که میفرمایین و اینکه حرف از متولیان دولتی است و شما اشاره کردید که آن بخشی که باید نظارت کامل بر عمل کرده بیمه های برخط داشته باشه بیمه مرکزی است، این سوال از ذهنم ایجاد شده که حالا اگر اتفاق بیفته، مشکلی پیش بیاد، به چه شکل نحوه نظارتشون چگونه خواهد بود؟ این رو هم ممکنه برای ما تشریح بفرمایید به چه شکل هست؟
من فکر می‌کنم در این موضوع باید خود مسئولین بیمه مرکزی پاسخگو باشن و در مورد برنامه‌های کاربردی تلفن همراه هم مسئولین قوه قضاییه، مسئولین وزارت ارتباطات به واقع میتونن پاسخ بدن که عملکردشون به چه صورته.
اطلاع دارید که قابل قبول بوده این عمل کرده به حال در مواجهه با مردم یا اینکه همکاران محترمی که دارید در متخصص این امر هستن؟
تو حوزه نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه به صورت کلی به واقع این نظارت خوبی تا الان نبوده، چون اگر نرم افزارهای داخلی بعضن گفته میشه که باید مجوز بگیرن، میبینیم در عمل چنین اتفاقی نمیفته و از اون طرف فرایند مجوزدهی و امثال هم خیلی دشوار و کند و پیچیده است که خیلی ها به نوعی صرف نظر میکنن از این موضوع و خب یه نرم افزاری رو میسازن و میذارن روی یا گوگل پلی یا برخی از بسترهای عرضه نرم افزار داخلی و در عمل اینجا نظارت دقیقی خیلی انجام نمیشه. اگر بخواد اینجا نظارت پذیر بشه، قاعدتا اون شرکت هایی که این زیرساخت ها رو فراهم میکنن باید مسئولیت بپذیرن. اتفاقی که الان داره میفته اینه که این شرکت ها از خودشون سلب مسئولیت میکنن. اون شرکت های خارجی که خب به هیچ وجه پاسخگو نیستن، شرکت های داخلی هم میگن به ما ارتباطی نداره، ما یه بستر عرضه‌ای نرم افزار هستیم، هر کی هر چیزی گذاشت ما هم میذاریم مردم بتونن دریافت بکنن و خب ما کاری نیستیم، در صورتی که به واقع مسئولیت به دوش این شرکت هاست چون درآمدهای نجومی دارن از این راه و اگر این شرکت ها دارن فعالیت خودشون رو گسترش میدن، دارن به درآمد بیشتری دسترسی پیدا میکنن، از اون طرف نباید بستر ساز تخلفات بشن و این نظارت بر عهده خود اونهاست. یعنی اینکه یه شرکتی بزرگ بشه و مثلا بگه که به من ارتباطی نداره که تو این شرکت چه اتفاقی داره میفته، دولت یا قوه قضاییه یا جای دیگه بیاد رسیدگی بکنه، این حرف اشتباهی است. همونطور که در مورد تاکسی های آنلاین ما صحبت کردیم و این نکته رو بهش اشاره کردیم که این تاکسی های آنلاین متاسفانه هیچ مسئولیت رو نمیپذیرن و میگن که ما فقط مشتری رو معرفی میکنیم به راننده و نه برای راننده بیمه و مالیات و هیچ اقدامی رو انجام میدن و نه از اون طرف در قبال مشتری مسئولیت رو میپذیرن. در حوزه بیمه هم من فکر میکنم که شاید یه مقداری نظارت راحت تر باشه به دلیل اینکه نهایتا بیمه نامه کاغذی در کار هست و به نوعی همون شرکت هایی که از پیش مجوز داشتن و فعالیت رسمی داشتن، اون شرکت ها در تعامل با این نرم افزار ها هستن و شرکت های تولید کننده این نرم افزار ها، پس میتونه مشکل کمتر باشه، اما این شرایط باید پیش بینی کرد و در نظر داشت که ممکنه که بعضی از شرکت های کلاهبردار یا بعضی از نرم افزار های غیر واقعی هم بخوان تو این زمینه فعالیت بکنن و خب باید پیشگیری کرد و مسئولیت این کار هم میتونه به عهده هم قوه قضاییه باشه هم وزارت ارتباطات باشه و روش کار هم تقریبا مشخصه. هر شرکتی که بخواد فعالیت بکنه در حوزه توزیع نرم افزار در کشور باید قواعد و قوانین مشخصی رو رعایت بکنه و مسئولیت بپذیره و
بله.
رفع مسئولیت و سلب مسئولیت از خود واقعا بدترین کاریه که میشه انجام داد، اما متاسفانه
درست.
ما میبینیم که این نگاه وجود داره که برای توسعه اینجور شرکت ها یه جور تسهیلگری هایی انجام میشه که مسئولیت رو از این شرکت ها رفع بکنن و بگن که هر کسی که مشکلی براش پیش اومد خودش بره رأسا شکایت بکنه از اون نرم افزار و این شرکتی که بستر سازی کرده و دقتی نکرده و پیشگیری نکرده، نظارتی نکرده، میگه به من ارتباطی نداره، که متاسفانه این اتفاق تا الان افتاده.
حق خیلی مشکل میشه، چون به هر حال انتظار میره که متولیان امر از ابتدا مشکلات و چالش ها رو بدانند و مرتفعش کنند، نه اینکه حالا پیگیر یک شکایتی باشن، که خب خیلی از اوقات هم پیش میاد که مردم به خاطر مسائل و دغدغه ها و حالا پیگیری معیشت زندگی چندان به این موضوع براش وقت نمیذارن. حالا دغدغه ذهنیشون هست ولی وقت نمیذارن.
خب این که به ازای هر خانواده چند تا پرونده قضایی وجود داره، این خب نشون دهنده اینه که خیلی از این پیشگیری ها انجام نمیشه، یا به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، شاید مثلا دولت و بخشی از حاکمیت شاید این پیشگیری رو انجام نداده و بارش رو دوش مردم میاد، چون واقعا اون پیگیری اون پرونده قضایی بالاخره به دوش اون کسیه که داره پیگیری میکنه و مردم هستن، و خب یه شکایت اگر بخواد طرح بشه، خب این شکایت هم هزینه داره برای اون فرد، هزینه دادرسی رو باید پرداخت
بله
بکنه.
بله، و هم بروکراسی اداری که واقعا چقدر میتونه سخت باشه واقعا، حالا اگر نخوایم خیلی بزرگش کنیم، ولی به هر حال وقتگیر هست.
وقتگیر هست، هزینه داره، سالها طول میکشه، یک پرونده قضایی برای یک کار ساده سالها طول میکشه. بله. اما اگر پیشگیری بشود، خیلی از این مسائل اصلا به وجود نمیاد.
حتما همینطور. خیلی متشکرم از توضیحاتی که داشتید و تذکراتی که بهش اشاره کردید. بسیار خب آقای دکتر، اگر نکته‌ای به عنوان نکته پایانی دارید در خدمت شما هستیم، چون زمان برنامه واقعا دیگه محدود هست.
بیمه مفهوم بسیار گسترده است و ابعاد و زوایای بسیار متنوعی داره که بخشی از اونها رو ما سعی کردیم تو این برنامه بهش بپردازیم، اما فناوری اطلاعات میتونه کمک بکنه به صنعت بیمه که بتونه کار خودش رو گسترش بده، بتونه فروش خودش رو بیشتر بکنه و از اون طرف خدمات بهتری رو هم به مردم ارائه بکنه. یعنی به واقع هدف این نباید باشه که تعداد بیمه نامه بیشتری صادر بشه، باید هدف این باشه که خدمات بهتری به مردم عرضه بشه، و از اون طرف هر چقدر که آگاهی مردم بیشتر بشه از قوانین و همینطور حقوقی که دارن، قاعدتا خدمات بهتری رو میتونن بگیرن. بله. و بسیاری از مسائل و مشکلات چه برای مردم و چه برای حاکمیت میتونه به این ترتیب کاهش بده.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک. ممنون که دعوت ما رو برای حضور در برنامه اقتصاد مجازی پذیرفتید. از همراهی صمیمانه همه شما شنوندگان هم ممنون و سپاسگزارم. امیدوارم در برنامه آینده هم حتما با ما همراه باشید و شنونده برنامه خودتون اقتصاد مجازی. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و تا شنیداری دیگر، خدایا رو نگهدارتون باشه.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف گزدان جاویدان ایران. Haydılı yurdum. رفتم شوکتم شانم ایرانم جانم ایرانم senin adın gelir her vakit dilime yüreğimde kaynar kanım ilanım canım ilanım پلیدون ای دلاور سلشور گلی کنی هر جا به دو پیروز به نیدون تو تیامی تو امیدی تو ستاره بشو به تارمونی تو به پهنات لالگونی دشمنونت و بمیره که تو ایرون خمی که تو ایرون 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 خمی
اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران
شبکه رادیویی اقتصاد
در فرو بارد هزاران کوه آتش بر سرم یا که آب یا روسیت دشمن بگیرد در برم یا شود کفار عالم سر به سر دشمن مرا از شش جهت بری پیکرم تیر ناپاکان رسد از شش جهت بری پیکرم کشور خود را نگهبانم به فضل کردگار کشور خود را نگهبانم به فضل کردگار ای شود بیرون مرا از سینم مهر مادرم ای شود بیرون مرا از سینم مهر مادرم دشمن با یاری دو سر برزید ایران و خنیس لبان قبر دشمن با یاری دو سر برزید ایران با یاری با یاری با یاری دو سر برزید ایران
رادیو 24 ساعته اقتصاد پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان
عاشق من می عاشق از سر گذریم از جان تا زنده به ایران آینده به ایران
آسمون صبح طلایی رنگ و شوهر سپر ستاره افتاب سوگانه بیموم مجد دن اماره سازه دشت ساز خونه چشم انه دریوش رنگ گرنه اگه سیلم بیه ایرون گانه سیلیه بشه باره
ایرون تلوم اماره افتخاره اماره زود عزم تده باره تبه غرور تاریخ بلاره تبه غرور تاریخ بلاره
از رادیو اقتصاد.
عرض سلام و روز بخیر خدمت عزیزانی شنونده برنامه رادیو اقتصاد. امروز هم در خدمتون هستم با آخرین اطلاعات بورس. روز چهارشنبه 19 دی ماه 310 نماد معاملاتی امروز مورد داد و ستد قرار گرفت که 184 نماد افزایش نرخ داشتند و 116 نماد با کاهش نرخ روبرو شدند. شاخص ها در مجموع افزایش داشتند. رشد شاخص کل رو به میزان 862 واحد شاهد بودیم که رقم شاخص رو به 164829 واحد رساند. شاخص قیمت هم 47914 واحد بود که 250 واحد افزایش داشت. رشد 845 واحدی شاخص بازار اول رقم شاخص رو به 121851 واحد رساند و بازار دوم هم با 705 واحد افزایش 326331 واحد بود. شاخص صنعت هم 147617 واحد بود که 803 واحد افزایش داشت. شرکت های چادر ملوب، پالایش نفت اصفهان، فولاد مبارکی اصفهان، گسترش نفت و گاز پتروشیمی تامین، گل گوهر و ملی صنایع مس ایران با بیشترین تاثیرات مثبت بر شاخص ها روبرو شدند. شرکت های پتروشیمی مبین، بانک ملت، سرمایه گذاری قدیر، پتروشیمی پردیس و صنایع پتروشیمی خلیج فارس هم بیشترین تأثیرات منفی رو امروز به خود اختصاص دادند. بیشترین حجم معاملات اختصاص داشت به شرکت‌های بانک پارسیان، بانک تجارت، سایپا، بانک پاسارگاد، بانک ملت و بانک صادرات ایران. 1828 میلیون انواع اوراق بهادار بیش از 4700 میلیارد ریال طی 146834 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. اما افشای اطلاعات با اهمیت امروز بازگشایی نماد سیمان خوزستان رو به دنبال داشت. شاهد رفع تعلیق و افشای اطلاعات با اهمیت بودیم از طرف شرکت پتروشیمی فجر و پتروشیمی مبین و این دو شرکت بازگشایی شدند. داروسازی دکتر عبیدی با توجه به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه بازگشایی شد. در پایان معاملات امروز شرکت‌های موتوژن، نوش مازندران به علت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره متوقف شدند. ماشین‌سازی عراق و لامیران به علت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت‌های مالی و آسان پرداخت پرشین به علت برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه متوقف شدند. تشکر می‌کنم از شما عزیزان و تا فرصت دیگر خدا نگهدار.
سادگی چین چین به تازگی خوش عطر و غلیظ خوش طعم و لذیذ چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا رب چین چین
آزاد شد خوشمزه خوش رنگ و بامزه
لحظه چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی نوش جان
چین چین.
دوستات و جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی.
کینگ کیک گرجی.